میخواستم همینا رو از خانومت بپرسم. اگه بچه اون نباید رنگ کلانتری رو ببینه، بچه من چرا باید ببینه؟
قبول کن لعنت خوب نبود.
تو هم قبول کن برای هر کی با مرامی، برای مادر
من روسیا رو که خدا زده دیگه زدن ندارم.
مهلقا گریش گرفته ولی بغضش رو قورت میده، نگاهی به معین میکنه.
از دیروز همین پیراهن تنته؟
نه عوض کردم. چطور؟
مهلقا یه پاکت کاغذی به معین میده.
بگیر اینو بپوش، رنگ تیره بهت نمیاد.
بابت چیه؟
فرض کن محض چشم روشنیه، بگیرش، ناقابله.
آخه شما اون دفعه هم که زحمت کشتین سوغاتی آوردین هنوز گوشه خونه است. دست شما درد نکنه.
باشه، شما دوتا کف هم، من غریبه. قبلنا کم کم احترام بزرگتر رو داشتیم.
مامان
معین هدیه مادر رو نگرفته پس میده. مهلقا دیگه بهش بر میخوره. مهلقا با ناراحتی پا میشه میره.
ماما
معین میره دنبالش. مهلقا گوشه یه خیابون برای تاکسی دست کن میده. تاکسی میایسته، سوار میشه. تاکسی راه میافته. معین گوشه یه خیابون رفتن مادرش رو نگاه میکنه. بیمارستان. سوده تو اتاقی که میترا بیهوش روی تخته و کلی دستگاه بهش وصله بالا سرش ایستاده. پرونده توی دستشه. پرونده رو نگاه میکنه، بعد میبنده میذاره روی میز. کمی اطراف میترا رو مرتب میکنه و دستگاهی که بهش وصله رو چک میکنه. دستی از روی محبت به سر میترا میکشه. از اتاق خارج میشه. توی راهرو پرستار آقایی از کنارش رد میشه.
بفرمایید. اجازت
خانم دکتر تشریف میبری؟
بله فعلا کارم تموم شده.
به سلامت. فقط شرایط بیماری که ملاحظه فرمودیم، تجویز خاصی مد نظرتون نیست؟
چرا، با دکتر نخعی در موردش صحبت میکنم.
خدا نگه.
سوده میره. احترام میرسته.
چشم.
پدر شوهر میترا با مادر شوهرش رو صندلی تو راه رو نشستن.
حاج آقا گفتن مهلقا خانم اومده بیمارستان بیشتر از یه ساعته.
از کجا؟ که تو ما ندیدیمشون، اگه بودن که میدیدیم.
چه عرض کنم،
نکنه ما حواستمون نبوده رفتن طبقه بالا تو بخشن.
شاید،
اما ما که همش اینجا بودیم، اگه میومد میدیدیم دیگه.
میخوام این سری برم بخش ببینم ببینم هست.
آره شما برو ببین که کم کم ما بریم دیگه.
ای کجا تشریف داشته باشی، یه کلبه هست متعلق به خودت.
خیلی ممنون.
شما دوستای محبتتون کم نشه، ما دیگه بعد کم کم آماده بشیم برای اومدن هامون.
بله
هم به سلامتی. بله بله
شما زحمت کشید.
پدر شوهر میترا میره. احترام پیش مادر شوهر میترا میشینه. همین لحظه سوده از بخش میاد بیرون. احترام میبیندش، با تعجب نگاش میکنه.
سوده جان بچی،
جایی که ایرج تنها دخترش پوپک رو گذاشته خارج از تهرانه. زن و شوهری هم که قراره چند روز میزبان پوپک و در واقع نگهبانش باشن، سرایدار ایرج هستن. تراب سواره یه پیکان بانته، میرسه، از ماشین پیاده میشه.
سلام، دیر کردی.
علیکم. میبینی که؟
به به، آقا تراب دست دلباز شدی.
مهمون حبیب خداست دیگه.
مهندس کارت به کارت کرد.
تو را بهش بر میخوره.
شد بخوام ارده افاده بیا مهندس جلو جلو گن نزنه. این دفعه را که بهش میگم نمیخواد این ناز و نوازش را کنی. خیلی مردی ماهیونم نو سرمایت اقام
تبلی میشنوه. کاترخای تو که نیست، واسه دخترش داده.
تو را نگاهی به پنجره میکنه. پوپک و پشت پنجره میبینه.
یا الله، این که فندق پسخله.
آره خب، اگه مهندس خودش چند سالشه؟
گفت دخترم آوردم، نگفت قد کف دسته.
تو رو خدا نگاش کن، تو رو خیلی با کلاسه، معناز شنازیه واسه خودش.
خوبی خوشی دخترم، ارادت، صفا آوردی، این خراب شده رو آفتاب محتابی کردی.
خراب شده چیه؟ بکوشه باباش میرسه.
برسه خب. نمیترسم که. فکر کردی صد پای زدن بیان جا تو بگیرن؟ هیچ هم اینطورانی. بلکه به خاطر بچه‌شم شده دو تا تا پیسا زنگ قفس خلاص نمی‌کنه.
تو با کیسه های خرید و از دست تراب میگیره.
دیگه نیا تو.
میگم تا ما حدسی این دختره همینجا بمونه. هرگه از قبلش به نون و نوای برسیم.
وان ما.
کسی از تو نظر نخواست. برو اون آنتن راش بنداز.
نخواستی که. گفتی نمیخواد.
حالا تا ماواره و دمرک دستکش بیاد.
شکسته حالت نی؟ درست شدنه بود که نمیرفتم دنبال نوش.
تو رو خودت رو رابه تو بلدی وصل پینش کنی. میخوام اون سریاله رو ببینم دیگه. خودت دوست نداری ببینی آخر اون خانم شیطان پیتانه چی شد.
تو رو خنده ای رو لبش نقش میبنده میره. تو بابا خوشحالی کیسه های خرید رو میبره تو. کلانتر صبوحی وکیل ایرج از کلانتری میاد بیرون. میره سمت ماشین ایرج. ایرج سرش رو فرمون ماشین گذاشته و خوابیده. ایرج بیدار میشه. با اشاره دست به صبوحی میگه بیاد تو ماشین. صبوحی میشینه در رو میبنده.
اومده بالاخره.
باشو ببین دنیا دست کیه.
دیشب خوابم نبرده. امروزم صبح زود از خونه زدم بیرون. چه شد؟
نیست فرید.
یعنی چه فرید؟
آزادش کردن. اونم دیروز بدون قرار تأمین.
مگه همچه چیزی میشه؟
اگه نمیشناختم میگفتم پدرش یه جای وصله تیغش میبره. مردم که پارتیشون خداست.
به فرما پشتر عالی جناب پدرشون دو رکعت هم اقامه کن. از فیرم هرده بالاخره کار خودشو کرد.
خودت هم میدونستی ما این وسط هیچ کار هست.
تو قرار بود ابرای تیره رو کش بدی جور آفتاب.
ولی حقیقت هیچ وقت پشت ابر نمیمونه.
از اولم به دلت نبود.
پاسپورت خبره خورده به طول دره داره من.
تو خبره نیستی؟
ادعایی ندارم. ولی قانون میگه متهم وقتی حبس میخوره که دلایل کافی فراهم باشه.
باشه بذار بر خودش بچرخه. اما این که تلخ کامیش حالا حالا ها زیر زبون سوده هست برای من قند و عسل.
زود خودتو قانع کردی. منطقی شدی یا اولویت ها دوست شده؟
نه من همونم.
اما به نظر یکم خونسرد میای. از هرس و جوش قبلیت خبری نیست.
اگه منظورت پوپکه تا دلت بخواد نگرانش. فنشده میگن خدا مصیبت رو که میده صبرش هم عطا میکنه.
حرکت کن.
ایرج ماشین رو روشن میکنه. مطب سوده. سوده رو پوش سفید رنگش تنشه. تو اتاقش ایستاده. حالش اصلا خوب نیست.
خانم دکتر اگه حالتون خوب نیست میخوام بقیه رو منتفی کنم؟
نه شلوخه.
یه چند نفری هستن. بعضیشون هم قبلا یه بار کنسل کرده بودن.
نزدم بفرست بیان.
باشه چشم.
مریم سرمت همسر دوم ایرج وارد اتاق سوده میشه. سوده اونو نمیشناسه.
سلام بفهمید.
مریم رو صندلی میشینه.
دفترچه داریم؟ مشکلتون چیه؟
کدومش رو بگم؟ شاید هم همدردی. حق داری منو به جنایری. سرمت هستم. مریم سرمت. اسمم همسر آقای پدرانی. ولی در واقع یه چند سالی من ایرج فقط هم دیگر تعامل کرد.
ببخشید نشناختمتون. پوپک از شما برام گفته بود. ممنون که باش مهربان بودین.
خواهش میکنم. سعی میکنم زیاد مزاحمتون نشم. در حد ویزیت یه بیمار.
نکنه از پوپک چیزی میدونین. آره؟ برای همین اومده.
از ادعای ایرش راست بود. به خیالم میخواد من آزار بده. هرچند ترجیح میدادم دروغ باشه. متاسفم. حالتون رو درک میکنم. پوپک دختر بی نظیریه.
خب بدونین که سوال بپرسین به جواب رسیدین.
حالا که فهمیدم موضوع کم پیچیده شد.
نمیفهمم.
من و ایرج چند وقته که قطع رابطه ایم. دیروز سعی کرد گم شدن پوپک و ربط بده به کدورتش با من. یه بندازه گردن
مدین دل منو خالی کنی؟ رفتار خاصی ازش دیدی؟
هرچند شما بیشتر از من باش زندگی کردین، اما این منم که این اواخر میدونم چقدر غیر قابل پیش بینی شده بود.
چند سال پیش گفته بودین اگه حضانت پوپکو بگیره زندگی رو براش جهنم میکنین. الان
اون زندگی برای جهنم شدن به این چیزا نیازی نداشت. نمیخواستم پوپک تو همچین فضایی باشه، اونم وقتی مادرش همه جوره لیاقت سرپرستی شده.
سوده لبخند رضایت بخشی روی لبش نقش میبنده.
خانم رسولی، ویزیت خانمو برگردونی.
مریم از جاش بلند میشه.
چه بد که این اتفاق واسه دیدارمون شد، اما نباید امید گم کرد. برای برگشت پوپک دعا میکنم، برای هممون.
مریم میره که از اتاق خارج بشه.
اما چه خوب که دیدمتون. بی دلیل نبود که پوپک حسابتون از پدرش جدا میکرد.
مریم هم لبخند میزنه و از اتاق خارج میشه. خونه ی حاج اقبال. مهلقا خسته و ناراحت با قدم‌های سنگین وارد حیاط میشه. روی تخت چوبی تو حیاط میشینه. حاج اقبال از پنجره بالا میبیندش، درو باز میکنه و میاد بیرون.
زود برگشتی حاج خانم؟
شد دیگه.
کجا رفته بودید انشاءالله؟
مهلقا هیچی نمیگه. حاج اقبال از پله ها میاد پایین و روی تخت چوبی کنار مهلقا میشینه. پاکت کاغذی که مهلقا به معین داد و معین قبول نکرد کنار مهلقا روی تخته.
فرق من با گربه‌ای که بچه هاشو گم میکنه چیه؟ اون از میترا که کاهلی خودم از پادرش آورد، این از معین که من بی جنم نشستم و روزگارشو فقط تماشا کردم. روزی که حامد ازم بپرسه کدوم ابلهی بیخ گوش میترا سرفه کرده، مرگ منه.
این چیه؟ رفتنی دسته نبود؟
به پاکت کاغذی اشاره میکنه.
خیر سرم برای معین کادو خرید، ولی دستم رو رد کرد.
رو دست خدا بلند شدی خانم جان. اینا پیشونی نوشته، نه اولیشه نه آخریش. نباید میرفتی سراغ سوده بد و بدتر کنی. دو روز تحمل میکردی و این با پای خودش میومد دست بوست. خمار آلودی یوسف به پیراهن نمیسازد. ز پیش چشم من بردار این مینای خالی را.
راست میگه دیگه مامان جون، اونقدرم قرار نباش. آجی که نمیخواست ضرب ترسو بشکنه، خیلی هم شدش آروم بود.
بفرما، صدای این بچه هم در اومد.
قهر نیستم جان مامان.
خواهدشم، من ترسی دوست ندارم، همش پریش یابا.
اصلا آبدون مرغ اشقا رو داده که نگران جیره منی؟ مگه من چقدر نادارم؟
مهلقا از روی تخت بلند میشه میره، پاکت کاغذی رو هم برمیداره.
با دنبالم شهر رو به هم نریخته، بهش بود برگشتم.
بیمارستان.
چرا خواهر، چی کار کردم؟
حتما باید به حاجی میگفتی بیمارستان نیستم. صداقتم حدی داره.
والا یه ساعت زد من چیزی گفته باشم، زنگ زدم خونه تو خودش فهمید. بلشم میخواستی گوشی تو جواب بدی که من دلاشوب نشم.
لااقل یه پیغام میدادی. همون اطراف بیمارستان یه جای کار داشتم. حامد همین روزاست که برسه. تو الان کجایی؟
پری خانمیا که رفتن. اگه صلاح بدونی بمونم پیش میترا.
نه شما برو، تنها واسه چی موندی؟
خب امشب نوبت کیه ها؟ اگه قرار مهیار بمونه من برم پیش فریده.
نمیدونم، شاید حاجی بخواد بمونه.
آها راستی خواهر، سوده خانم تو همین بیمارستان کار میکنه؟
نه چطور مگه؟
انگار به نظرم یه آن دیدمش، از ساختمون اومد بیرون.
مطمئنی؟
بگمونم.
سوده اونجا چی کار میکنه؟
به نظرت اومد یا خودش بود؟
خب دکتره، اینجا هم بیمارستان خواهر.
یعنی مطمئن نیستم، بر همین ازت پرسیدم. آخه خانومم از پشت سر دیدم.
خواهر الهی بمیرم،
نباید میگفتم.
برو خواهر، برو استراحت کن. خداحافظ.
شنوندگان عزیز، ممنونم که همراه ما بودید. قسمت 20 از رادیو سریال تب و تاب رو به شما تقدیم کردیم. تا فردا همه شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
آمدم که سر نهم، عشق تو را به سر برم. هر تو بگویم که نی شکنم شکر برم. نی شکنم شکر برم.
نام رو خیلی قمر برم،
نام رو خیلی قمر برم. گفتم آفتاب را گر ببری تو تاب خود، تاب تو را چو تب کنم. گفت بلی اگر برم. آن که ز جوی حسن او آب سوی جگر برم. آن که ز زخم تیر او کوه شکاف می کند، پیش گشاد تیر او وای اگر سپر برم. وای اگر سپر برم. گفتم آفتاب را گر ببری تو تاب خود، تاب تو را چو تب کنم. گفت بلی اگر برم.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود.
حکمتانه آهنگر و مسافر، برگرفته از مرز با نامه. روزی روزگاری مردی عاشق سفر، هر روز به شهری می رفت و روز بعد اون شهر رو ترک می گفت و به شهر دیگری می رفت. روزی در نزدیکی شهری به گروهی از کودکان رسید که با هیاهوی بسیار توی چاهی سنگ می انداختن. مرد از سر کنجکاوی از اسب خودش پیاده شد و نزد بچه ها رفت و پرسید: بگین ببینم چرا توی این چاه سنگ می اندازین؟ کودکانم هیجان زده گفتن: توی این چاه دیوی پناه گرفته، میخوایم اونو نابود کنیم. مرد توی چاه رو نگاه کرد. چاه به قدری تاریک بود که انتهاش پیدا نبود. مرد مسافر تنابی از خورجین اسب خودش بیرون کشید و یک سر تناب رو در دست گرفت و سر دیگر اون رو به انتهای چاه انداخت و گفت: اگه توی این چاه کسی پناه گرفته، سر تناب رو بگیره تا او رو بالا بکشم. ناگهان تناب تکون خورد و مرد باورش شد که کسی توی چاهه. به محض این که مرد شروع به کشیدن تناب کرد، بچه ها از ترس گریختن و سرانجام وقتی کسی که در اون چاه بود بیرون کشیده شد، هیچ کدوم از بچه ها اونجا نمونده بودن. همه گریخته بودن و به راستی هم دیوی از چاه بیرون اومد. دیو که ظاهری هولناک داشت سخت وحشت زده شده بود. از اینکه تونسته بود از آزار کودکان رها بشه خیلی خوشحال بود. به مسافر گفت: اگرچه بین انسان و دیو هیچگاه دوستی و محبتی پدید نمیاد، با این حال چون تو منو نجات دادی میخوام خدمتی به تو بکنم. هرگاه گرفتار شدی نام منو بر زبون بیار. اطمینان داشته باش که بیاریت میام. مرد از او تشکر کرد و دیو هم تنوره‌ای کشید و در آسمان ناپدید شد. مسافر راهی شهر شد. به خونه آهنگری رفت که با او از دیرباز دوست بود. آهنگر از دیدار او بسیار شادمان شد، اونقدر شادمان که او رو در آغوش کشید و شکر خدا رو به جا آورد که میهمان براش رسیده. مسافر حیرت کرد که چرا آهنگر تا این حد خوشحال شده. بعدم فهمید که همه ساله در این روز مسافری رو در شهر قربانی میکنن. اگه مسافری وارد شهر نشه، یکی از ساکنان شهر رو انتخاب و قربانی می کنند و امسال قرعه به نام آهنگر افتاده بود. آهنگر با سرعت خودش رو به خونه داروغه رسوند و گفت: همین امروز مسافری به خونه من وارد شده، فردام شهر رو ترک می کنه. داروغه که مایل نبود آهنگر رو قربانی کنه، به سرعت به دنبال مسافر فرستاد، او رو بازداشت کرد و برای قربانی کردن آمادش کردن. مسافر متوجه شد که به راستی میخوان او رو قربانی کنن. فریادی برآورد و دیو رو فرا خوند. دیو هم به سرعت خودش رو رسوند و فهمید که مرگ مسافر نزدیکه. فوراً در بدن پسر شاه فرو رفت و از درون او رو عذاب داد. اونقدر که از خودش بی خود شد و گریه و فریاد سر داد. شاه و پزشکان متحیر که این چه بلاییه که بر سر اون کودک اومده. با خودشون گفتن: او که تا چند دقیقه پیش کاملا سرحال بود، چرا حالا کارش به جنون کشیده؟ پزشکان هر چه سعی کردن موفق به درمان کودک نشدن. ناگاه دیو از درون پسر فریاد زد: تا زمانی که مرد مسافر آزاد نشده، درمانی برای این کودک وجود نداره. شاه هم فهمید که تا مسافر رو آزاد نکنه، فرزندش روی سلامت رو نخواهد دید. و همین جهت فرمان داد تا مسافر رو فوراً آزاد کنند و دیو هم بدن کودک رو ترک گفت. دیو اون وقت نزد مسافر اومد و گفت: دوستی انسان و دیو ممکن نیست. بعد از این از من توقع نداشته باش که تو رو یاری بدم. این اولین و آخرین بار بود. مرد و هدهد، برگرفته از مرزبان نامه. روزی روزگاری مردی نیکندیش و خوشقلب از کوچه می گذشت. هدهد زیبایی رو دید که لب بومی نشسته. مرد با او به گفتگو پرداخت و از حوادث روزگار خبر گرفت. هدهد هم آنچه رو که دیده و شنیده بود برای او باز گفت. هنگامی که از همدیگه جدا می شدن، هدهد به مرد گفت: اون طرف کوچه پسرکی دامی نهاده و دانه چند زیر اون افشونده تا منو فریب بده و در دام بیندازه. مرد گفت: خب، حالا که می دونی اون کودک برای تو دام گذاشته، مراقب باش که در دام گرفتار نشی، چون با وجود آگاهی باز هم امکان وسوسه شدن وجود داره. دقت کن که دچار وسوسه نشی و فریب دانه رو نخوری که در دام بیفتی. هدهد گفت: من آگاه‌تر و عاقل‌تر از اون هستم که دچار وسوسه بشم و به دام بیفتم، اون هم دام یک پسر بچه. یکی دو روز بعد مرد نیکدل باز هم از اون کوچه گذشت و هدهد رو در میان پنجه‌های کودک یافت. دانست که هدهد به وسوسه دانه اسیر دام شده. مرد به هدهد گفت: چگونه فریب خوردی و به دام افتادی؟ در حالی که می‌دونستی اون دانه‌ها برای اسیر کردن تو افشانده شده. هدهد گفت: همه در خطر وسوسه قرار دارند. مگه حضرت آدم که جد همه آدم هاست به وسوسه چند تا دونه گندم یا سیب از بهشت رانده نشد؟ پس چگونه از من انتظار داری فریب دانه رو نخورم که دانه بسیار وسوسه انگیزه؟ مرد نیکدل اندیشید و دانست که حق با هدهده. بنابراین چند سکه به کودک داد و هدهد رو خرید و آزاد کرد. البته از او قول گرفت که پس از اون تجربه تلخ دیگه اسیر وسوسه نشد. دوستای خوبم، اینم از قصه های آهنگر و مرد مسافر و نیک مرد و هدهد که از کتاب ارزشمند مرد با نامه برای شما عزیزان در نظر گرفته بودیم. امیدوارم مورد پسند و توجهتون واقع شده باشه. به اتفاق همکارای خوب و بزرگارم تا حکمتانه دیگر همه شما رو به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
امان از این غرور تو، شکنجه های دور تو، عزیز جان.